شده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
مدیرعامل شرکت توانیر از برگزاری مناقصه طرح از رده خارج کردن 1,000,000 دستگاه کولر گازی پرمصرف و جایگزینی آن با کولرهای پربازده کم مصرف با هدف کاهش مصرف برق خبر داد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که روز جمعه خیلی خوبی داشته باشید. متشکریم که با ما بودید و خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح جمعه شما شنوندگان همراه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه. افتخار داریم که از جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراه شما هستیم از این رسانه دینی و برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم که دعوت میکنیم تا ساعت 14 همراه ما باشید. برنامه هایی که از این رسانه دینی برای شما بزرگواران پخش میشه در پایگاه ترارسانی این شبکه به نشانی رادیو معارف دات آی آر بارگذاری میشه که انشاءالله بتونید به نحو احسن بهرمند بشید از موضوعات مختلف، برنامه های مختلف که برای شما در نظر گرفته شده و تقدیمتون میشه. خدمتون عرض کنم که امروز جمعه هست و روزی است که تعلق داره به ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. دعا کنیم که انشالله اون جمعه موعود از راه برسه، همون جمعه ای که همه عاشقان چشم به راه اون جمعه هستن تا یار بیاید و قدم بر چشمان ما بگذارد و ما رو از انتظار نجات دهد. اللهم عجل ولی کل فرج.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم. تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم. تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم. تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
تویی که باده نابی،
وگر نبی تو چه سخت است،
تمام عمر خماری
چگونه بی تو بمانم. چگونه بی تو بمانم. بیا به خانه دلها، که در فراق تو دل را نمانده از قراری چگونه بی تو بمانم، بیا به خانه دلها که در فراق تو دل را نمانده از قراری، چگونه بی تو بمانم.
ای منتظران، انتظار سبزتان روزی به بار خواهد نشست و سرانجام او خواهد آمد، خواهد آمد و بغض دیرین من را خواهد شکست، از دلها من پنجره رو به آسمان خواهد گشود و شاخه های عاطفه را نثار من خواهد ساخت. کسی آرام می آید، نگاهش خیس عرفان است، قدمهایش پر از معنا، دلش از جنس باران است. کسی فانوس بر دستش به سان نور می آید، امید قلبهای ما شبی از دور می آید. بر روی بال باورها شبی پرواز خواهد کرد، گره از کار پوچی ها به زودی باز خواهد کرد. شبی از راه می آید دوای بی کسی ها من، شبی از راه می آید دوای بی کسی ها من، کسی تنها طبیب ما در این دل واپسی ها من. کسی آرام می آید، تب پرواز دارد او، میان بی صدایی ها بسی آواز دارد او. کسی آرام می آید، دلش آینه‌ای پاک است. کسی آرام می آید، دلش آینه‌ای پاک است، کسی که آبروی آسمان و آدم و خاک است.
عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
او به جز شیعه یاری ندارد، شیعه را غیر خون جگر نیست، ای بسا شب که رفت و سحر شد، شام هجران ما را سحر نیست، بی چراغ است و دلگیر و تاریک، آسمانی که در آن قمر نیست. شیعه باشد جدا از امامش، مثل طفلی که او را پدر نیست، مثل طفلی که او را پدر نیست.
گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
کشتی ار ناخدایش نباشد، ایمن از موج خوف و خطر نیست، در دل تنگ چشم انتظاران جز غم مهدی منتظر نیست. یبن زهرا کجایی که بی تو، روزی از روز ما تیره تر نیست، تربت مادرت را نشانده، قبر مادر نهان از پسر نیست، قبر مادر نهان از پسر. گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
آری اگر روزی در تنهای و پنهان در غم هجران یار اشکی ریختیم، این اشک آشکار است برای یار و او می آید، اندکی صبر و اندکی دعای بیشتر. اللهم اجل ولی کل فرج. صبح جمعه شما شنوندگان همراه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. امیدواریم ساعت خوبی در پیش رو داشته باشید، اتفاقی خوبی برای شما بیفته، خبرهای خوش به شما برسه و لحظاتون همونطور باشه که دوست داشتید. بخش اول برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه با مستند پنجره که دعوت میکنم 17 دقیقه بشنم.
کودتای 28 مرداد، دخالت‌های ژنرال هایزر، مصادره اموال ایران، سقوط هواپیمای مسافری، حمایت از صدام، پشتیبانی از منافقین، تحریم‌های ظالمانه، حمایت از فتنه 88، ترور دانشمندان هسته‌ای.
پنجه گرگ، روایتی از دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران.
آمریکا و ایجاد وابستگی نظامی.
جنایات آمریکا علیه ملت ایران در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب ابعاد مختلفی داشته است، از کودتای نظامی و دخالت مستقیم در امور ایران گرفته تا غارت منابع و ثروت‌های طبیعی، همه و همه در جهت سلطه استعمار آمریکا بر سر ملت مظلوم ایران بوده است.
دولت‌ها همه برای خاطر مردم به وجود آمده‌اند، نه مردم به خاطر آنها.
آمریکا ثروت‌های ملی ایران را با شیوه‌های مختلفی چپاول می‌کرد. غارت دلارهای نفتی ایران در زمان رژیم شاه منحصر به فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران نبود، چرا که آمریکایی‌ها به این بهانه که سلاح‌های ارسالی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند و ارتش ایران برای نگهداری و استفاده از آنها احتیاج به نظامیان آمریکایی دارد، ده‌ها هزار نظامی بازنشسته دوران جنگ ویتنام را که دیگر نیازی به وجود آنها در ارتش آمریکا نبود، به ایران گسیل کرده بودند که هر کدام از آنها سالانه رقم زیادی از بودجه کشور را به جیب می‌زدند. عباس علی امیران، افسر فنی ارشد رژیم پهلوی:
گفته این مکانی که با من کار میکنه یه ملخ هلیکوپتر اونجا جلدش گذاشتن اونجا، سایه آشیانه میاد اونجا برای خودش چند ساعت میخوابه. رفتم بیدارش کردم، بعد به انگلیسی گفته که من آمدیم، we came here to protect regime of the Shah. We did not come here to work for you. ما آمدیم اینجا رژیم شاه را اداره بکنیم، نیامدیم برای شما کار کنیم.
ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، در کتاب خاطراتش این چنین در این باره اعتراف می‌کند: میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران هم وضع منحصر به فردی داشتند. تفاوت میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌رفتند و در اواخر سلطنت شاه به استثنای 6 نفر از افسران ارشد آمریکایی، بقیه مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند.
تعداد زیادی از اینا به این سبک پادگان هوانی رو جاهای دیگه بودن و لذت می بردن و پول. بعد حالا همه اینا مکانیک نبودن، که همه اینا باسواد نبودن. مثلا یکیشان باسواد بود، ازش پرسیدیم، گفتیم تو چه کاره بودی در آمریکا؟ گفت من در جنگ ویتنام مسئول بودم، این جنازه‌های آمریکایی را توی تابوت چوبی می داشتم، با میخکوبش میکردم، این کار من بود.
در چنین شرایطی ایالات متحده برای استمرار غارت و تضمین منافع خود در منطقه، حکومت شاه را به عنوان ژاندارم منطقه برگزید. بدین ترتیب از یک سو بخش اعظم دلارهای نفتی را از طریق فروش سلاح‌هایی که آن هم صرفاً در جهت تأمین اهداف آمریکا در منطقه بود، چپاول کرد و از سوی دیگر به بهانه اینکه نیروهای نظامی ایران برای نگهداری و استفاده از سلاح‌های مزبور اطلاع کافی ندارند، ده‌ها هزار نفر از نظامیان آمریکایی را وارد ایران و ارتش را کاملاً قبضه کرد و کشور را بدون سر و صدا به پایگاه نظامی خود در منطقه تبدیل کرد. عبدالله آذربرزین، جانشین نیروی هوایی رژیم پهلوی:
یک گزارش از اصفهان واسه من اومد، یه هومافه به من گزارش داد که گرومن که 300 نفر فرستاده، 150 نفر از اینا رو عوض کرده. به این 150 نفری که آمدن هیچ کدومش رو تخصص افورتیل نداره، اصلا نبوده افورتیل چیه، تکنیسیان نیستن. و عرض رسول که شاه گفتم خوب توفانیان صحبت کن. با توفانیان صحبت کردم، گفتم آقا این کار که من بهشون میگم، ولی فکر کنی به من جواب داد عملی کرد؟ نه. 150 نفر رو خارج کردن، 150 تا عامل اطلاعاتی آوردن.
از آغاز دهه 1970 سیل اسلحه و مهمات آمریکایی به ایران سرازیر شد. در مدت 20 سال از 1950 تا 1970 ایران در حدود 1,800,000,000 دلار اسلحه و کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت کرده بود که در عمل جز هزینه برای ایران عاید دیگری نداشت.
آمریکا و تأسیس ساواک.
پس از کودتای 28 مرداد 32، آمریکایی‌ها با قدرت تمام وارد صحنه شدند. آنها تصمیم گرفتند ایران را به عنوان پایگاه اصلی خود در منطقه حفظ کنند. به همین دلیل دست به دو اقدام راهبردی زدند. در درجه اول به ایجاد دستگاه ضد اطلاعات ارتش و تقویت آن پرداختند و در درجه دوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک را تأسیس کردند. ساواک پس از فرار شاه و کودتای 28 مرداد به دستور و کمک آمریکا در ایران شکل گرفت تا دیگر کسی جرأت نکند با شاه مخالفت کند. ایرج فریدی، رئیس وقت اداره یکم عملیات ساواک:
بعد از کودتای 1953 فکر ایجاد یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، تشکیلاتی که هم فعالیت در زمینه اطلاعات و هم در زمینه امنیت رو مشترکاً انجام بده. بهانه اساسی در بد و امر برای تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مسئله مبارزه با کمونیسم بود. بر این اساس ما می‌بینیم که به تدریج با نضج نهضت‌های گوناگون از جمله مسئله نهضت روحانیت در ایران و یا فرض کنید نهضت‌های دانشجویی که عمده‌ترین نهضت‌هایی بودند که رژیم رو تهدید می‌کردند، سازمان ساواک گسترش پیدا می‌کرد.
با کمک‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA و همچنین سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی اسرائیل معروف به موساد، ساواک از قوی‌ترین و کاراترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا شد. حسن سنا، مشاور امنیتی وقت ساواک:
روابط ساواک با سیا روابط کاملا حسنه و حتی میتونیم بگیم از جهات مختلف، از جنبه های تبادل اطلاعات هم گذشته بود و بلکه به صورت یک عملکرد مشترک روابط ما با روابط سیا در اومده.
در واقع منم ندیدم هم تو یده باز و همین که میدونی به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه‌ای که میگن تویی ها؟ منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری هم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من من فوراً فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارهای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه.
چند وقت
من 8 ماه من 8 ماه اینطور.
مبارزه با گروه‌های چریکی و خرابکار در دستور کار ساواک قرار گرفت. ساواکی‌ها که افرادی خشن و تندخو بودند، از هیچ اقدامی بر ضد افراد و سازمان‌ها واهمه نداشتند.
من علی اکبر دهخانی هستم، با اسامی مستعار طالبی، محمودی، بهرنگ در ساواک خدمت میکردم. مدت ها حدود 5-6 سال بازجو بودم، هم شکنجه‌گر بودم و هم بازجو بودم، یعنی متهم و تحت فشار قرار میدادم تا زمانی که این بشکنه. درست ما مأمور بودیم، ولی مأمور متاسفانه به اون گفته بودن کلا بیار، می رفتیم سر می آوردیم. مأمور بودیم که توسط رؤسامون تحت فشار قرار می گرفتیم که آقا متهم باید بشکنی، متهم باید اطلاعات گرفته بشه.
در زندان‌های ساواک بیش از 70 نوع شکنجه صورت می گرفت. هرچند در میان زندانی‌های ساواک افراد و گروه‌های چپگرا و مارکسیست هم بودند، ولی شمار انقلابی‌ها و مردم مذهبی که توسط ساواک شکنجه می‌شدند کم نبود. یکی از مبارزان انقلابی:
بخش اعظم جامعه هنرمندی، هر هنرمندی، هر نویسنده‌ای، هر شاعری، هر کارگردان سینمایی، هر هنرپیشه‌ای که مخالفت از آزادی دفاع میکرد، از انسانیت دفاع میکرد، جاش تو زندان بود.
تیم ها رو وصل میکردن به نقاط حساس بدن، از سر و صورت بگیری تا تمام اندام تحتانی. این موتای تنظیم شده بود، خطر مرگ نداشت، ولی بسیار آزاردهنده و جانکا بود. ما که تو سلولا بودیم یه دفعه میشنیدیم که میفهمیدیم دارن شوک الکتریکی به من خدا میدن. کاهش شدید در میزان آب بدن پدید می اومد، احساس آتش عجیب داشت و طلب آب می کرد که متاسفانه بعضن به زندانی آب نمی دادن و یک کار بسیار زشت و نامرغوبی انجام داد.
برخی از انقلابی ها نیز در زیر شکنجه های وحشیانه ساواک به شهادت رسیدند. بعدها مشخص شد که از سال 1335 که ساواک راه اندازی شد، 10 مستشار آمریکایی طبق قواره سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خودشان ساواک را سازماندهی و طراحی کرده بودند تا با شکنجه و ایجاد رعب و وحشت میان مردم کسی متعرض منافع آنها در ایران نشود.
آمریکا و لانه جاسوسی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا که خود را بازنده اصلی ماجرا می‌دید، مبهوت و عصبانی شده بود. مانده بود تا مقابل سیل خروشان ملت ایران چه کند. او نتوانست دشمنی خود را کتمان کند و به همین دلیل با صدور قطعنامه شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی، دشمنی خود را با انقلاب اسلامی ایران به طور واضح و آشکار اعلام کرد.
این بساطی که آمریکا در آورده است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد میزند و شیاطین را دور خودش جمع میکند، این برای این است که دستش کوتاه شده، دستش از ذخایر ما، از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است و ترس این را دارد که دیگه تا آخر این کوتاهی باشد. از این جهت توطئه می کند
در همان ایام سفارت آمریکا در ایران دایر بود و به فعالیت‌های مخفی خود علیه ایران ادامه می‌داد و آمریکایی‌ها به راحتی در ایران رفت و آمد می‌کردند. از طرفی دیگر آمریکایی‌ها محمد رضا پهلوی را که به این کشور پناه برده بود در خاک خود جای داده بودند و این نیز توهین بزرگی به ملت ایران به شمار می‌رفت.
آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است برده است امریکا.
این رفتارهای آمریکا باعث خشم انقلابی دانشجویان پیرو خط امام شد. آنها در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا را به اشغال خود درآوردند.
خط امام یعنی راه پیروزی انقلاب و شکست امپریالیسم جهانی و در رأس آن آمریکا.
پس از ورود آنها به سفارت معلوم شد اینجا یک سفارت معمولی نیست، بلکه شبیه یک جاسوسخانه و مرکز توطئه است.
در این اتاق ارتباط تصویری با آمریکا داشتند و همچنین دریافت و ارسال دستگاه‌های در واقع چند رسانه‌ای به صورت نوار صوتی
و این روابطی که آمریکا با ما تاکنون داشته است و اینطور سفارتخانه‌ای که آمریکا در ایران داشته اینها قابل قبول نیست.
امام راحل این اقدام را انقلاب دوم نامیدند و آمریکا را خوار و ذلیل دانستند. بدینسان هیمنه پوشالی آمریکا در جهان از هم پاشید. مأموران سفارت آمریکا هنگام ورود دانشجویان به سفارت تمام اسناد و مدارک موجود در سفارت را نابود کردند تا مبادا این اسناد به دست مردم بیفتد. جوانان انقلابی 66 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند. در همان هفته‌های اول 13 نفرشان که شامل زنان و سیاه پوستان بودند به دستور حضرت امام مورد رأفت اسلامی قرار گرفتند و آزاد شدند.
My name is Joan Walsh, W-A-L-S-H. I'm from Utah.
آمریکایی‌ها برای آزادی گروگان‌های خود به فکر چاره افتادند. پنجه عقاب نام عملیاتی بود که برای این کار طراحی شده بود. آنها قصد داشتند تا با هواپیماها و بالگردهای خود به تهران حمله کنند، اوضاع داخلی ایران را به هم بریزند و سپس گروگانهای خود را به نحوی آزاد کنند و با خود ببرند. کماندوهای آمریکایی شبانه خود را به کویر مرکزی ایران در نزدیکی طبس رساندند تا پس از هماهنگی به سمت تهران حرکت کنند. انجام اردیبهشت که همه در خواب بودند، شنهای بیابان مأموران خدا شدند تا نقشه آمریکایی ها را بی اثر کنند. طوفان شن در آن شب تومار آمریکایی ها را در هم پیچید.
وقتی که هلیکوپترها میرسن اینجا طوفان شروع میشه، طوفان بسیار شدید
و همین شنها جلو دید خلبان رو میگیرند.
این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد، ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد، شنها مأمور خدا بودن.
فردای حادثه هنگامی که خبر عملیات شکست خورده ی آمریکا همه جا پخش شد، افتضاحی بزرگ برای آمریکا پیش آمد، لکه ننگی که هیچگاه از دامن آمریکا پاک نخواهد شد. سرانجام گروگانهای آمریکایی پس از 444 روز در اوایل بهمن 1359 بر اساس تعهداتی که به موجب قرارداد الجزایر پذیرفتند آزاد شدند.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید پشتیبانی ها مانع جدایی ها.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانی است، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
در هر کجای این سرای عشق و شور